أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بلا شك أن الحاصل من اقتران المتغيرين يغيرهما مغايرة الولد للأبوين والنتيجة للمقدمتين بيستقل دونهما بوجوده الخاص صالحا لأن تضاف إليه الأحكام التي إنما تضاف إلى المستقلين ارتسام صور الموجودات وتنسب إليه الآثار المنسوبة إليهم ولهذا يطلقون عليه اسم العالم وعلى النسبة الواقعة بينه وبين مبدأ الإيجاد والخلق. خب یه بخشی از فصل بند 33 رو خوندیم، حالا یه مقدار از خارج توضیح بدم که فضای بحث بیشتر روشن بشه، بعد عبارت تطبیق. در این بند 33 میخواد اشاره کنه به این که کثرت خارجی رو عرفا نیز قبول دارن، یعنی گرچه عارفان معتقد به وحدت شخصی وجودن اما به کثرت نیز معتقدن، ولی تبیین عرفا از کثرت با تبیین حکما و متکلمین فرق داره. برخی از متکلمان تنها به عالم ماده کثرت در عالم ماده اعتقاد دارن، مثلا عالم مجرد رو منکرن، فقط خدا رو مجرد میدونن. برخی دیگر از متفکران یعنی فلاسفه مشا عالم عقل یعنی مجردات تام و عالم ماده رو اعتقاد دارن. فلاسفه دیگر مثل فلاسفه اشراقی عالم عقل و عالم مثال و عالم ماده رو معتقدن. عرفا بر این باورن که بعد از ذات هویت غیبیه تعینات ربوبی و سپس تعینات خلقی قرار دارن، یعنی کثرت رو در تجلیات و تعینات ربوبی و تعینات خلقی تفسیر کردن که این تفسیر با وحدت شخصی وجود قابل جمع هست، با این بیان که ابتدا هویت غیبی علم ذات به ذات داره، یعنی ظهور ذات برای ذات که میشه تعین اول، بعد ظهور اسما و صفات برای ذات که همون علم ذات و اسما و صفاته، و بعد ظهور لوازم این اسما که اعیان ثابته باشد که ظهور علمی اعیان هست که این میشه تعیین ثانی، و بعدش خب نوبت میرسه به تعینات خلقی که توضیح خواهم داد. به عبارت دیگر تعینات رو تقسیم کردن به تعینات جلائیه و تعینات استجلائیه. تعبیری که شارح در این فصل دارد این است که میگه افعال الهی یا بیواسطن یا باواسطه، یعنی یا واسطه وجودی ندارند یا واسطه وجودی دارند. اگر واسطه وجودی نداشته باشند میشه تعینات جلائیه یا تعینات علمیه که عبارت از تعین اول که هیچ واسطه ای نداره و تعین ثانی که واسطهش میشه تعین اول، ولی تعین اول واسطه وجودی نیست برای تعین ثانی. که ایشون میگه که این افعال بی واسطه به اعتبار مترتبه در تعین اول یا مقام احدیت عبارتن از حروف عالیات یا حروف اصلیات، مفاتیح اول مفاتی غیب، اسماء ذاتی، شؤون ذاتی، اینا اسامی مختلفی است که اعتبارات مختلفی است که به تعین اول و مقام احدیت نسبت میدن. به لحاظ اعتبارات مترتبه در تعین ثانی یا مقام واحدیت، تعبیر حروف یا کلمات معنوی اعیان ثابته، حقایق الهیه، اسماء ربوبیه، حروف وجودی، اینجور تعبیر ها شده. پس این تعینات ربوبی یا تعینات جلائیه هست. اما تعینات خلقیه سه مرتبه دارن: عالم ارواح، عالم مثال و عالم اجسام، که همه اینا سه مرتبه فیض مقدس هن. یعنی فیض مقدس واحده و ما امرنا الا واحد، ولی سه مرتبه عالم ارواح و عالم مثال و عالم ارواح درش هست. بنابراین میشه گفت حضرات پنج تاست. بحث حضرات خمس که در عرفان مطرح میشه، این پنج تاست. یکی مرتبه جلائی است که همون تعین علمی است که شامل تعین اول و ثانیه. تعین اول و ثانی رو یک در واقع حضرت در نظر میگیرد، چون هر دو حضرت ذاته، حضرت ربوبی است، در واقع افعال بلا واسطه هستند. بعد افعال با واسطه رو، یعنی افعالی که واسطه وجود دارن، شروع میکنن که عالم ارواح که حضرت ثانیه، عالم مثال که حضرت ثالثه است، عالم اجسام که حضرت رابعه است، و بعد کون جامع یا انسان کامل که حضرت خامسه است. وقت اگر شما ذات را که هویت غیبی است که مرتبه لا مرتبه است، لا تعین است، اگر به اضافه کنید میشه شش تا حضرت. بعضی که به عرفانی حضراتی که میخوان توضیح بدن از هویت غیبی شروع میکنن، که اون مقام لا تعینه، توجه دارید، مجازن ازش تعبیر به حضرت یا مرتبه میشه. اما حقیقتا حضرات از همون حضرات خمسه که از تعینات علمی شروع میشه تا انسان کامل. وقت اصطلاح دیگه هم داشتیم، نفس رحمانیه، که قبلا بحثش کردیم. همه این مراتب خمس رو پوشش میده. یه در واقع نفس رحمانی، البته یه اطلاقش نفس رحمانی فقط همون فیض مقدس بود، اطلاق دیگه‌اش فیض اقدس و مقدس رو شامل میشه و در واقع کل این حضرات خمس مراتب یک حقیقت واحده ای است به نام نفس رحمانی. درست. جناب مصنف، جناب شارع وقتی این عبارت مصنف قاست توضیح بدهد، یه توضیح از تعینات استجلائیه داد، یه بخشی توضیح تعین جلائیه داد که تعین اول و ثانی باشه. بعد این نکته رو اشاره کرد که مراتب مربوط به تعین اول و ثانی رو خلق و ایجاد نمیگن. تعبیر خلق و ایجاد گفته نمیشه. تعبیر خلق و ایجاد اصطلاحاً مربوط به تعینات استجلائیه است، مربوط به فیض مقدس است. به فیض اقدس و تعینات جلائیه تعبیر خلق و ایجاد نمیشود. معمولاً اطلاق عالم هم همینطور، اطلاق عالم هم به همین عوالم سگانه تعینات استجلائیه گفته میشود. خب بعد رسیدیم به این عبارت: ولا شک که ان الحاصله من اقتران متقاین. اجازه بدید من از قبل حاضر مراتب بخونم که عبارت سه سطر قبلش هم معلوم بشه، بعدش تطبیقش بدیم. بعد وارد یه مقدمه میشه که از خارج گفتم، باز بیشتر توضیح میدم. نه، انسان عالم صغیره، عالم صغیره، عالم صغیره. انسان عالم در واقع انسان کبیر است. میگه و قبل حاضر مراتب لا یسم با خلقن ولا ایجادن ولا غیر ذالک که میان اسماء المشعره به فاعلیه المتمیزه عن المفعول. میگه قبل این مراتب، یعنی مراتب جلائیه که عرض کنم قبل از مراتب استجلایی هستن، ازشون خلق و ایجاد یا مانند اینا تعبیر نمیشه. مثلا فاعلیت، علیت، ایجاد، خلق، این تعبیرها که مشعر بر تمیز و تعدد هست بر تعینات جلائیه و مراتب جلائیه اطلاق نمیشود. قبل حاضر مراتب، قبل حاضر مراتب یعنی چی؟ مراتب استجلائیه. قبل از مراتب استجلائیه که عبارتن از مراتب جلائیه نامیده نمیشوند خلق و ایجاد. ولا غیر ذلك من الاسمایی که مشعر به فاعلیت است که متمیز از مفعول است، یعنی تعابیری که اشعار به تمیز و تعدد داره بین فاعل و مفعول، بین علت و معلول، این تعبیرها رو در مراتب جلایه به کار نمیبرن. چرا؟ و ذالک لان ایجاد عند المحققین عبارت عن اقتران القوابل اقتصیه ثابته به تعین اول الذي هو منبع التعینات والقوابل به ظاهر الوجود الذي هو طرف ظاهریت نفس رحمانی. نفس رحمانی، ببین نفس رحمانی خب مراتب دارد، دقت کردید؟ به این صورت شما تصور ببین، نفس رحمانی مراتبی داره، درسته؟ حالا فعلا شما نفس رحمانی رو به عالم، به فیض مقدس فعلا تطبیق بدید، یا فیض اقدس و مقدس هم اشکال داره، ولی فعلا ما بحث تو فیض مقدس هم. نفس رحمانی یک باطن وجود داره، یک ظاهر وجود داره. باطن وجودش میشه عالم ارواح، یا عرض کنم محضر شما، نه ببخشید، همین نفس رحمانی رو به معنی عام بگیریم که شامل فیض اقدس و مقدس بشه. من اصلاح بکنم ازم، نفس رحمانی رو عام بگیریم از فیض اقدس، فیض مقدس. خب یک باطنی دارد این نفس رحمانی که میشه همین تعینات جلایی، یه ظاهری دارد که تعینات استجلا. وقتی تعینات اجرای ظاهر، اون تعینات استجلا و ظاهر وجود، ظاهر وجود، این ظاهر وجود ساحتی از ساحتهای نفس رحمانی، اینو اب در نظر گرفته، پدر در نظر گرفته، اعیان ثابته رو هم که عبارتن از قوابل اقدسیه، اقدسیه هم به خاطر اینکه اقدس از کسرت خارجی است، اعیان ثابتی که قوابل اقدسی است، اینو هم گرفته، میگه اب یک واقعیته، اوم هم یک واقعیته، از ترکیب و ازدواج این دوتا پس کنم خدمتون عوالم به وجود میاد. توجه دارید؟ عوالم به وجود میاد، عوالم در واقع میشه فرزند این اب و اوم، ولی مثل هر نتیجه‌ای که غیر از مقدمت این است، چون دو تا مقدمه مختلف دارید، اما با ترکیبشون یه نتیجه به وجود میاد. مثل فرض کنید آب، آب نه اکسیژن، نه هیدروژن، نمک، نه کلور، نه سدیم، اما از ترکیب این کلور و سدیم، نمک، یا از ترکیب اکسیژن و هیدروژن آب به وجود میاد. یه خاصیتی هم آب دارد که چی؟ که اکسیژن هیدروژن ندارد. خب می‌فرماید که تعینات خلقی از اقتران دو متغایر که با هم خودشون متغایره به وجود میان. یه متغایر عبارت است از ظاهر نفس رحمانی، یه متغایر یه عبارت است از اعیان ثابته. ظاهر نفس رحمانی در حکم عباس و اعیان ثابته در حکم امس، و فرزندی که از ازدواج این دو به وجود میاد عبارت است از فیض مقدس یا همین تعینات خلقی. می‌فرماید که ذالکه لأن، چرا خلق و ایجاد به تعینات استجلایه گفته میشه ولی به تعینات جلایه گفته نمیشه؟ چون ایجاد نزد محققین یعنی عرفا عبارت است از اقتران قوابل ثابته، اقدسیه ثابته که همون اعیان ثابته است که مقدس از خارجیت هن. در تعین اول که جلسی قبل گفتم این باید میشد تعین ثانی، چون اعیان ثابته در تعین ثانی است. بله میتوان مسامحتن گفت چون همه عقاق تعین ثانی در تعین اول هم به نحوه اندماجی است، این شکلی درستش کنی. الذي تعین اولی که منبع تعینات و قوابل است. خب اقتران اعیان ثابته با چی؟ به ظاهر الوجود. ظاهر وجود چیه؟ الذي هو طرف ظاهریت نفس رحمانیه. یه نفس رحمانیه که سریان داشته باشه از تعینات جلائیه که تعین اول ثانی باشه تا تعینات استجلائی رو شامل بشود. تعینات جلائیه میشه باطن نفس رحمانی، تعینات استجلائی میشه ظاهر نفس رحمانی. ولا شک که ان الحاصله، این کبرای کلی رو داره بگه، شکی نیست که الحاصل یعنی نتیجه، نتیجه از اقتران دو متغایر یغایر هما، مغایرت دارن این متغایر با همدیگر، مغایرت الولد للابوین، همونطوری که ولد فرزند با پدر و مادر تغایر داره و همونطوری که نتیجه با مقدمت این مغایرت دارد، حاصل هم مغایرت دارد با متغایره. ان الحاصله که حالا تو بحث ما میشه حاصل چی؟ اینجا تعینات خلقی یا هم تعینات استجلایی. متغایره چیه در بحث ما؟ عبارت از متغایره از ظاهر نفس رحمانی و اعیان ثابته که در سطور بالا بود. میگه شکی نیست که حاصل از اقتران متغایرین خبر الحاصل، یغایر هما مغایرت دارد با متغایرین، یعنی تعینات خلقی غیر از ظاهر نفس رحمانی و اعیان ثابته هستن که خود ظاهر نفس رحمانی و اعیان ثابته هم با هم متغایرن، خودشان با هم متغایرن و این نتیجه هم با مقدمتی نشد متغایر هست، مثل مغایرتی که فرزند با ابوین دارد و نتیجه با مقدمتی دارد. و یستقل دونه هما به وجود الخاص، و یستقل کی یستقل؟ این الحاصل، این الحاصل مستقل است دون اما بدون نفس رحمانی، بدون این ظاهر نفس رحمانی و عیان ثابته خودش مستقل به وجود خاص، یه وجود خاص دارد، یه وجود خاص دارد. البته دقت کنید عبارت رو، نفس رحمانی کل تعین از تعین اول تا عالم ماده رو در بر گرفته، همه تعینات جلائیه و استجلائیه رو در بر گرفته، اما هر این خود این تعینات خلقی میگه یه وجود خاص داره، یه وجود مستقل داره. این وجود خاص و مستقل داره یعنی چی؟ یعنی احکام خاص داره، غیر از احکام نفس رحمانی و اعیان ثابته خودشون حکم خاص مرتبه‌ای دارن. نمیخواد بگه وجود خاص داره یعنی یه وجود منحاز مستقل داره، وجود خاص مرتبه‌ای دارد. به وجود یستقل دون اما به وجود خاص المرتبه، وجود المرتبه مرتبی، وجود خاص مرتبی داره، نه وجود خاص مستقل منحازی که این که با وحدت وجود نمی‌سازه. یه وجود خاص مرتبه‌ای دارد این حاصل که همون تعینات خلقی و استجلایی است، که صالحاً لن تضاف الیه الاحکام، که صلاحیت دارد که اضافه شود به این الحاصل، به این وجود خاص الحاصل احکام. این احکام خاصی خواهند داشت، مثلا عالم عقل یه احکامی داره، عالم مثال یه احکامی داره، عالم مادی احکام ویژه‌ای دارد. انما تضاف الی المستقلین، احکامی که اضافه میشه به مستقلین یعنی وجودهای مستقل، هر وجودهای مستقل مرتبه‌ای. به هر حال وجود ماده غیر از وجود مثاله، وجود مثال غیر از وجود عقل است و تعینات خلقی وجود خاصی دارن خودشون نسبت به تعینات ربوبی. کرتسام مثال برای احکام، کرتسام سوبر موجودات، این اگر یه فی میداش بهتر بود، کرتسام سوبر موجودات فی، یعنی مثل ارتسام سوبر موجودات در اون وجود خاص. مثلا چطور؟ یکی از ویژگی‌های مثلا عالم عقل اینه که سوبر موجودات مرتسم میشن در عالم عقل، درست؟ اما مثلا این ویژگی رو شما در عالم این حکم در عالم ماده ندارید، درست؟ هر وجودی یک ویژگی خاص خودشه. و تنسب یعنی صالحاً لأن تنسب، نگفت صالحاً لأن تضاف الی، جواب صالحاً لأن تنسب الی الآثار المنسوبه الی، صلاحیت دارد این وجود خاص الحاصل که تعینات خلقی باشد در بحث ما، صلاحیت دارد که نسبت داده شود به او آثاری که منسوب می شود الیه به این وجودات مستقل. فلهذا یطلقون علیه اسم العالم، به همین خاطر عرفا اطلاق کردن به کار بردن بر این وجود خاص، بر این وجود الحاصل اسم عالم را، یعنی به تعینات خلقی اسم عالم گفته شد. تا اینجا فلهذا یک کبرای کلی رو ذکر کرد، دیگه شما این کبرای کلی رو بر صغرای بحث تطبیق بدید که من دیگه تطبیق دادم، و بعد از تطبیق باید بگید فلهذا یطلقون این عرفا بر این الحاصل و وجود خاص اسم، یعنی تعینات خلقی اسم عالم رو گفتن، عالم به این گفتن. و علی نسبت الواقع بینه و بین مبدأ الایجاد و الخلق، و بر نسبتی که واقع میشد بین الحاصل یعنی تعینات خلقی و بین مبدأ الحاصل که عقد اعلی باشد، چه اطلاق کردن؟ ایجاد و خلق. لهذا یطلقون علی اسم عالم و لهذا یطلقون علی نسبت الواقع بین و بین الایجاد و خلق. به این عرض کنم نسبت بین حق تعالی و تعینات خلقی تعبیر ایجاد و خلق شده. ایجاد البته بیشتر تعبیر فلسفی است، خلق هم بیشتر تعبیر متشرعین هست، ولی خب مقصود اینجا نه ایجاد فلسفی است نه خلق کلامی رجا داری، بلکه مقصود ایجاد و خلق عرفانی است که عبارت است از تجلی در مرتبه خلق که از عالم ارواح به بعد شامل میشه. خب این از این. خب من یه نکته هم در باره نفس رحمانی عرض کنم، حیاتو باشه قبل نفس رحمانی رو هیولا مطرح کرد، هیولای عالم. نفس رحمانی در واقع یک حقیقت واحدی تشکیکی ذو مراتبه. ملا صدر در اسفارش داره که الوجود و واحدون مشککون، این الوجود و واحدون مشککون البته در ملا صدر از حق تعالی رو شامل میشه تا عالم ماده، درست؟ اینو بیشتر از عرفا گرفته که این شبیه نفس رحمانیست، اما نفس رحمانی خیلی از بالا شروع کنه از تعین اول شروع میشه، دیگه حق تعالی رو شامل نمیشه، اما از تعین اول تا عالم ماده یک حقیقت ذو مراتبه که تعبیر هیولای عالم گفته شده، تعبیر صورت و صور هم گفته شده، هر دو تعبیر رو بر هیولا به کار برد. خب ثم انها هنا، تا اینجا بحث ادامه بحث جلسه قبل بود که نرسیدیم، اگر تمام میشد جلسه قبل خوب بود، اینجا دیگه بحث بسته میشد. اما از اینجا مثلا شارح میخواد وارد یک مقدمه بشه، یه مقدمه اینجا داره و اون مقدمه این است که میگه این مقدمه هم ناظر به فیضه اقدس هم ناظر به فیض مقدسی مقدمه، و اون کسری که تو بحثای قبلی داشتیم که تعین ثانی رو نپرداخت اینجا یه قدری پرداخته. حقش این بود یه فصل مستقل، هم تو که ارسیم فصل مستقل و تفسیری بلاره، اینجا هم یک تقریبا مختصر بحثی داره. این مقدمه رو برای چی میخواد بگه؟ این مقدمه که شامل فیض اقدس مقدسه برای چی میخواد بگه؟ برای این میخواد بگه که بحث ایجاد بهتر معلوم بشه که مقصود از ایجاد و خلق چیست. میگه نسبت فعل به حق تعالی دو قسمه. این فعلی هم که ایشون میگه مقصودش تجلی ها بداره با ادبیات مشا و متکلمین و ادبیات عمومی تری صحبت بذار، چون مقصودش از فعل تجلی هست هم تعینات جلائیه رو شامل میشه هم تعینات استجلالیه. میگه نسبت فعل به حق تعالی یا بلا واسطه است یا با واسطه. بلا واسطه یعنی تعین اول و تعین ثانی، این همین تعینات جلالی. با واسطه یعنی تعینات استجلالیه که عالم ارواح، عالم مثال، عالم عقول رو شامل میشه. برای اینکه این اشکال پیش نیاد که خب تعین ثانی هم با واسطه تعین اول نسبت به حق تعالی پیدا میکنه، میگیم مقصود از این بلاواسطه بلاواسطه وجودی هست، با واسطه واسطه وجودی هست. یعنی یه وقت عرض کنم، یعنی الان تعبیر آیه رمضانی اینجا این است: بلا توسط آلتن وجودیه، بدون واسطه وجودی یه وقت رو فعل با حق نسبت پیدا میکنه. اما ممکنه واسطه علمی داشته باشه، چیکار داره؟ مثل تعیون سن. میفرماید که این افعالی که بلا واسطه وجودی با حق نسبت پیدا میکنن عبارتن از تعیون اول و تعیون ثانی. بعد تعیون اول رو گفته اطلاقاتی داره، حروف عالیات، حروف اصلیات، مفاتیح اول، مفاتیح غیب، اسماء ذاتیه، شؤون اصلیه، اینا همه اعتبارات مترتبه متنزله در تعیون اول. در تعیون ثانی که حضرت ارتسام معلومات است، اینجا دیگه امتیاز مطرحه. در تعیین اول اندماج مطرح بود، یعنی در تعیین اول همه اسما و صفات و کمالات هست ولی به نحو اندماجی. در تعیین ثانی امتیاز نسبت مطرح، به تعبیر شارع امتیاز و نسبی مطرح است، که تعابیری که ایشون برای تعیین ثانی دارد عبارتن از حروف معنوی، کلمات معنوی، اعیان ثابته، حقایق الهی، اسماء ربوبیه، حروف وجودی، اینا تعابیری است که برای تعیین ثانی ذکر کرد. این فعل‌هایی بود که بی واسطه وجودی به حق نسبت داده می‌شوند. یه فعل‌هایی هم هست که با واسطه وجودی به حق تعالی نسبت داده می‌شوند، که اینو ازش تعبیر می‌کنیم به قول، امر، ایجاد و خلق که میگیم اینجا مطرحه. حالا چرا ایجاده؟ برای اینکه یک وجودی تحقق پیدا کرده، دیگه از ساق ربوبی بیرونه. چرا بهش میگن قول؟ چون آیه قرآن داره انما قولنا لشیئن اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. اقرب العوالم وجودیه به تعین ثانی عالم ارواح، دیگه از اینجا به بعد متن ماتن و شرح میده. عالم ارواح اقرب العوالم به تعیین ثانی است. استقلال در وجود داره، استقلال مرتبه ای هم، نه استقلال از و توجیه داره. بعدش عالم مثاله که کثرت در او بیشتره، بعد عالم ماده که خب در اون کثرت باز بیش از زیاد است. بعد اینجا یه اشکالی مطرح میکنه که اگر به این تعینات خلقیه و استجلاییه عالم گفته میشه، پس چرا گاهی اوقات ما به تعین ثانی عالم معانی هم میگیم؟ میگه این از باب مجازه، عالم با اون گفتن توجه داری، عالمیت اعتباریه که به عالم معانی میگه، ولی حقیقتا عالم مربوط به همین عوالم سگانه ارواح و مثال و ماده است. و بعدش سراغ بحث حضرات خمس میره که از خارج ابتدای بحث توضیح بده، ولی عبارت رو بخونیم که خیلی عقب نمونیم. میفرماد که ثم انهانا مقدمتا محتویتا علا فواعد کثیرت جدوا علا فواعد کثیرت جدوا لابد للمستفسرین من الوقوف علیه. میفرماد در اینجا مقدمه است که فواد زیاد، فوادی که داره فواد زیاد است در این مقدمه است، برای مستفسرین لازمه که بر این مقدمه وقوف داشته باشن. قبل از که وارد بحث ملاصد چی از مقام ماتن بریم، خوبه به این مقدمه توجه کنیم. اون مقدمه این است: و این نسبت الفعل الی الحق اما ان تکون لذات، نسبت فعل به حق یا لذات است یعنی بلا واسطه است، به جهت ذات حق است، به معنی ان ذالک الفعل یلزمه بلا توسطه، به این معنی که فعل لازم می آید حق را بدون واسطه شیئی بین ذات حق و بین مفعول، مفعول یعنی فعل، ذات این ذات حق یعنی بلا توسطه، بلا توسطه وجود. چرا میگیم بلا توسط؟ مقصود بلا واسطه وجودی است، ولی که داره غیر نسبت معقولته، بجز نسبت معقوله که بها به وسیله این نسبت معقوله یتمیز عن الاطلاق ذاتی، و این نسبت معقوله تمیز پیدا میکنه فعل از اطلاق ذاتی، یعنی فعل میشه فعل، برای تعین جلایی تعینه و ذات یک مغایرتی داره، تمایزی داره. و یسمی ذلک المفعول، این مفعول یعنی این فعل فیاز مرد، این فعل در این مرتبه، این فعل این مفعول در این مرتبه ازش تعبیر میکنن نامیده میشد حروف عالیات. حروف عالیات عرض کنم خدمتتون، این بخشی این غیر نسبت معقولتن رو یه نکته دیگه هم عرض بکنم، این غیر نسبت معقوله، این نسبت معقوله رو یعنی نسبت علمی داره با حق، راضی مغایرت با این نسبت علمی میشه غیر حق، ولی این نسبت یا نسب معقوله که در فکر تعبیر نسب معقوله داره، این نسبت معقوله در تعین اول به نحو اندماجیه که الان تعین اول رو میگه، در تعین ثانی به نحو امتیازی هست. خب حالا الان بیوسن ما ذالک المفعول، این مفعول یعنی فعل، فعل در اینجا یعنی همین تعین اول، بعدش میگه در این مرتبه، یعنی فعل در این مرتبه یعنی در تعیین اول، حروف عالیات بهشون میگن. حروف عالیات عرض کنم خدمتتون، حروف در عرفان با اسماء در عرفان تفاوت معنایی داره. دوستان میتونن به اصطلاحات صوفیه مراجعه کنن، میگه حروف عالیات شؤون ذاتی کامنند در غیب الغیوب. چطور؟ مثلا یه درخت در هستش کمون داره، پنهانه، هنوز آثار درختی نداره، اما استعدادش حقیقتش در این هسته هست. این حروف عالیات هم حروف بهشون میگن، چون کامنن، کمونن در شؤون ذات، هنوز آثار وجودی ندارن. وقتی این حروف شدن اسم، وقت اثر وجودی پیدا میکنن. حالا یه وقت اثر وجودیشون در حد اثر علمیه، یه وقت اثر خارجی هست. لذا تعبیر حروف عالیات شده در اصطلاحات صوفیه داره، و کلمه از آن به ماهیات و اعیان و حقایق به موجودات خارجی تعبیر می شود. اعیان مثلا گاهی به اعیان ثابته، اعیان ثابته اسماء هم گفتن، یا مثلا تعیین ثانی درش اسماء ربوبی است. البته گاهی وقت حروف وجودی هم گفتن که بعد این تعابیر رو میخونیم. به این اعتبار حروف وجودی یعنی اثر خارجی نداره، ولی به این اعتبار اسم اینکه اثر علمی داره، تمایز علمی داره. اما در تعین اول نه همه چی به نحو اندماجی تعبیر حروف عالیات دارن، حروف اصلیات دارن. در نقد النصوص هم همین تعابیر آمده، در فکوک آمده. خیلی اکثر عبارات شما سرچ کنید تو همین عرض کنم برنامه عرفان مفصل این از ابن عربی تعابیر به کار رفته. فعل در این مرتبه تعین اول میگن حروف عالیات، عالیات یعنی بلند پایه، حروف اصلیات مفاتیح اول. البته گاهی قدم از این مرتبه تعبیر شده به مفاتیح غیر، اسماء ذاتیه، شؤون اصلیه. میگه و کل ذلک، یعنی همه این تعابیری که گفتیم به حسب اعتبارات مترتبه متنزله در تعین اول این تعبیر رو میگیم. اما در تعین ثانی که حضرت ارتسام معلومات است، که حضرت الوهیت هم گفتیم که برای اسماء، حضرت اسماء و اعیان ثابت استش، که حضرت ارتسام معلومات در عرصه علم ذاتی، در عرصه علم ذاتی. اینجا علم ذاتی از حیث امتیاز نسبی داره میگه، فمن حیث امتیاز نسبی، برای اینکه شما علم ذاتی که در ذات هویت غیبی هست و علم ذاتی که در تعین اول به نحو اندماجی هست خلط نکنید. این علم ذاتی در تعین ثانی است که از حیث امتیاز نسبی است، نه علم ذاتی در تعین اول که به نحو اندماجی است. و علم ذاتی هم در هویت غیبی داشتیم، یادتونه که علم کلو قدرت کلو، یادتونه اون یه علم ذاتی در ذات داریم، اون علم کلو قدرت کلو. یه علم ذاتی در تعین اول داریم که به نحو اندماجی است، ولی باز تعینه به نحو اندماجی مجموعش میشه تعین. یک علم اسمی امتیازی دارن در تعین ثانی که اینجا مقصود اینه، و حاضر حضره یلدتی یشیر و الیا اکابر محققی و متعلی من الحکم. بگه این حضرت همون چیز حضرتیست که اشاره شده بون بزرگان محققی و متعلی از حکما چی گفتن؟ به ان الاشیا مرتسمتون فی نفس الحق. مشایی علم حق رو، علم ذاتی حق رو گفتن عبارت از ارتسام صور در ذات حق، علم عنایی. عارف میگه آقای مشایی این علم ذاتی که برای حق تعریف کردید، این علم در تعین ثانیه، حتی علم در تعین اول هم نیست، چه رسه به علم در مقام هویت غیبیه. تو تا اینجا رسیدی، هنوز نرسیدی به اصل بحث. میگه این علم عنایی، علم عنایی ذاتی که مشائین گفته ان، همین حضرت تعین ثانی است. لکن فرق بین ذوق الحکیم و المحقق، حالا فرقی از بین ذوق الحکیم و المحقق، یعنی عارف در اینجا فرق این است که بگو ان الارتسام عنده انما هو وصف للعلم، به اعتبار امتیاز نسبی عن الذات. فرق این است که ارتسام نزد محقق عبارت است از این که این ارتسام وصف علم است به اعتبار امتیاز نسبی از ذات. امتیاز یعنی امتیاز نسبی علم از ذات، لا انه وصف للذات که مشا میگن او وصف للعلم، به اعتبار انه عینه ها، وصفی برای علم باشد به اعتبار این که این علم عین ذات است که مشا میگن. نه، این علم، علم در تعین ثانیه. فتسما، خب چه نام گذاری شده برای این مرتبه؟ فتسما تلک الاشیا، این تلک الاشیا مقصودش چیه؟ تلک الاشیا نمیدونم تلک الاشیا چه بوده، اشیا ببین مقصودش، حالا اون تعبیر حکما رو نگی، مقصودش از این اشیا همین ارتسام المعلومات نگو، اشیا یعنی اشیا علمی، تسمى تلک الاشیاء یعنی اشیاء علمی، یعنی معلومات در علم ذاتی در تعین ثانی و حاصل اعتبار نامیده میشن حروف المعنویه. ببین حروف معنوی چرا میگن حروف؟ به اعتبار اینکه آثار خارجی نداره. بعد داره و کلمات معنویتن. چرا کلمه گفته؟ برای اینکه اینا عرض کنم تعقل مستقل ماهوی دارن، یعنی امتیاز دارن و آثاری در عالم معانی دارن، درست؟ و اعیان ثابته و تارتن یعبر از این معلومات، از این اشیاء که معلومات باشن بالحقاق الالهیه الهیت. چرا؟ چون هنوز در سقع ربوبی خلقی نیست، الهیه. و الاسماء ربوبی هم بهش میگن، حروف وجودی هم میگن. حروف وجودی البته اینجا یک بحثی هست که اینا حروف وجودی، یا باید بگیم حروف وجودی یعنی حروف وجودی یعنی حروف هم. حروف وجودی یعنی حرف هم. هنوز اثر خارجی ندارن. اگر از کلمات وجودی، اگر بگم کلمات وجودی میشد تعینات چی؟ خلقی. گفته حروف وجودی. در بعضی کتاب‌های اهل عرفان تعبیر شده حروف وجوبی. توجه داری؟ ها؟ وجودی داره. بله، ایشو اصلاح کرد. نه، نسخه بدلی نداره. نسخه بدلی نیست که حروف وجودی بگیم نسخه بدل حروف وجوبیه. ولی در خیلی از آثار عرفا تعبیر حروف وجوبیه داره، به خاطر اینکه چون هنوز به مرحله وجوده. ولی حروف وجودی هم قابل توجیه است. نگفته کلمات وجودی، حروف وجودی تعبیر کرده. چون سابقا آیت الله جعادی عمری همچی اشکالی میگره به این معنی که وجودی بهتر بود وجوبی گفته میشد. و اما ان تکون به واسطت به ان یکون بین الفاعل بین الفاعل الحق و بین ما یوجد و آلتون وجودیه. پس یا نسبت فعل به حق تعالی بلا واسطه وجودی است، یا با واسطه وجودی است، یعنی بین فاعل حق تعالی و بین ما یوجد و یعنی تعینات خلقی یک آلت وجودی باشه. حالا اون آلت وجودی چی است؟ او صورتون مظهریه باشد که تستدعی ها مرتبت المفعول، که طلب کند، استدعا کند این صورت مظهریت را مرتبه مفعول. مرتبه مفعول یعنی هم فعل. حالا اون آلت وجودی میشه تعبیر کرد نفس رحمانیه است، میشه تعبیر کرد که حالا صورت مظهریه مثلا تعبیر کرد مقصود مثلا عقل اوله، وقت مرتبت و مفعول بشه عقل دوم. یعنی عقل دوم مثلا عقل دوم اقتضا می کند عقل اول را، عقل سوم اقتضا می کند عقل دوم را. اینا واسطه چیز دارن. خود عقل اول دیگه صورت مظهری واسطهش نیست، بلکه بعد مثلا تعین ثانی که مرتبه از مراتب نفس رحمانی است واسطه باشه. بله، عالم مثال واسطه وجودی برای عالم ماده است، عالم عقل واسطه وجودی برای عالم عرض کنم مثال است، و خود عالم عقل هم مثلا عقل اول واسطه وجودی برای عقل دوم است. ولی خود عقل اول دیگه واسطه وجودی نداره. توجه داری؟ واسطه وجودی. ولی واسطه عرض کنم خدمتتون علمی که تعین ثانی باشد داره، ولی باز به عقل اول ایجاد و خلق و قول میگن، چون خودش امر وجودی است. یه مقدار عبارت نیاز به تنقیه بیشتری داشت. خود عقل اول دیگه واسطه آلت وجودی نداره. توجه داری؟ آلت وجودی نداره. اما میتونیم مثلا حالا این یه عبارت اینطوری هم معنا کنیم، بگیم بین فاعل حق و بین تعینات خلقی یا آلت وجودی است، علت وجودی رو مثلا بگید عقل دوم با حق تعالی واسطش عقل اول، یا مثال با حق تعالی واسطش عالم عقله، یا ماده با حق تعالی واسطش عالم عقل عالم مثال. درست. صورت مظهری رو بگیریم مثلا تعین ثانی ترجمه داری، مثلا بگیم که بین عقل اول و حق تعالی صورت مظهریه ای واسطه است که عبارت است از تعین ثانی، اینطور معنا. و یوسف ما این از این ایجادن و قولن، بحث ما درباره چیستی ایجاد بود، اینو میگن ایجاد و قول. فان هذا نسب به کلام الهی مکنا قول، این نسبت در کلام الهی، این نسبت در کلام الهی که کنایه شده ازش به قول. چرا قول تعبیر کردن؟ برای اینکه حق تعالی فرموده انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، تعبیر قولنا به کار میگیره. و تلک الاشیاء، این اشیاء، این اشیاء یعنی چی؟ یعنی تعینات خلقی. به هازل اعتبار تو سما کلمات وجودیه، اینو کلمات وجودی بهش میگه. اون قبلی ها تعین ثانی کلمات معنوی بودن، کلمات معنوی، کلمات وجوبی در تعین ثانی، اما اینجا کلمات وجودی هن، یعنی خلقی هن. و ماهیات هم میگن اعیان ممکن هم میگن، یعنی هم اعیان خارجی در مقابل اعیان ثابته. و لحاظا یسم ما هاز العالم عالم الام، این عالم یعنی این ماسه و تعینات خلقی رو میگن عالم امر، امر، لأن الامر لأن الامر عبارتون عن القول، امر اینجا یعنی قول، همین قولونا که گفتن منظور همینه. ثم، این ثم تازه وارد شرح جناب مصنف میشه. ثم ان، چون ببینید متن مصنف رو ببینید، فاوجدت یعنی هویت مطلقه، اوجدت عالم الارواح یعنی عالم عقول و نفوس، عالم ارواح و عالم عقول و نفوس، فان ظهور وجود فلا، ثم عالم مثال ثم عالم الاجسام. حالا میگه ثم، شارح میگه ابن ترکیه میگه ثم ان الموجودات التي في العوالم، موجودات در عوالم، عوالم یعنی همین عالم عقل و مثال و ماده اجسام، في العوالم اقربها، نزدیکترین این موجودات نسبتاً، و ابسطها ذاتاً یعنی بلاز هستی شناختی بسیدترن، انما هو العقل الاول، عقل اول دیگه نزدیکترینه و بسیدترینه. چرا برحال بگید نزدیکتره بسیدتره؟ اما یعنی ترکیب درش هست، بگید برای اینکه از لهو زربان واحد من ترکیب، برای اینکه یه نوع خاصی از ترکیب برای عقل اول هست، لهو یعنی عقل اول لا غیر، یه ترکیبی، نه ترکیب دیگه، یه ترکیب، ترکیب چی؟ از وجود و ماهیت، حتی ترکیب از وجود و عدم به حال ممکنه. و هو ان له ماهیتا متصله به وجود، برای این عقل اول، و هو یعنی این ترکیب، عبارت از این که برای عقل اول ماهیتی است که متصل به وجود، و هو یعنی عقل اول، اول مراتب امکان، و هو من عالم ارواح، عمل مرتبه امکان است و جز عالم ارواح این عقل هم. فاقرب العوالم نسبتا الى المرتبه الالهیه انما هو عالم الارواح، نزدیکترین عوالم نسبتا به مرتبه الهی، مرتبه الهی یعنی هم تعیون ثانی، عبارت از عالم ارواح. فاول الموجودات المبدعه هو عالم الارواح، اون عالم الارواح، اولین موجوداتی که ابداع شده توسط عقل تعالی عالم ارواحه، عالم معانی رو نمیگن موجودات ابداعی. چرا؟ لاستقلالی فی الوجود برای اینکه عالم ارواح استقلال در وجود داره و استقلال در ظهور داره، یعنی لاستقلالی فی ظهوره، به حسب تعینی، چون تعین به حسب تعینی که دارد استقلال در وجود و ظهور دارد. و ما یلزمو من افاظت الاحکام و لما یلزمو، یعنی لاستقلالی فی الوجود و ظهوری به حسب تعین یک و لما یلزم من حفاظت الاحکام، به خاطر اون چیزی که لازم دارد اون رو که عبارت است از حفاظ احکام، یعنی احکام خاصی عالم ارواح داره که عالم معانی نداره. درست؟ چون مثلا حکم ظهور برای حق تعالی برای دیگران و صدور آثاری دارد دون عالم معانی، که عالم معانی آثار رو ندارد. فقط توجه کنید این که تعبیر میکند استقلال، معناش این نیست که استقلال هستی شناختی، استقلال ظهور شناختیه. توجه دارید ازا استقلالی نداره که بعد بگیم مثلا معاذلا بی‌نیاز از خدا یا مثلا با وحدت وجود نسازه. خب فعن قلب، اگر اینطوره پس چرا شما به همین عالم معانی، عالم معانی منظورش همین تعیین ثانیه، چرا شما به تعیین ثانی تعبیر عالم معانی کردی؟ چرا؟ میگه فعن قلب فتسمیتو عالمن تکونو به عیل اعتبار. تسمیه عالم معانی به تعیین ثانی به عالم به چه اعتباری است؟ قلنا به اعتبار احد الوجهین اللازمه استفاد من ایز و اینها صفاتو و هو الذی به تقای رضا و لما لم یکن لها به هذا الوجه وجود اصلا ما عدو من العوالم موجوده از عالمیتو انما یه به اعتبار، فقط میگه به اعتبار یکی از دو وجهیست که لازم بر صفات از اون وجه استفاد است. خب اون احد الوجه چیه؟ و هو الذی احد الوجه وجهیست که به وسیله اون وجه دعای آی رضا، یعنی اون چه منشأ تغایر با ذات است باعث شده که ما به این عالم معانی عالم اطلاق کنیم. ولما لم یکن لها به هذا الوجه وجود اصلا، و وقتی که نباشد لها، لها یعنی برای چی؟ یعنی برای این صفات، صفات منیت الله صفات، چون در تعیین ثانی صفات متمایزه بود دیگه، چون برای این صفات از اون جهت که صفاتن به حاضر وجه، یعنی از این وجهی که مغایر با ذات است وجود بهش اطلاق نمیشه، وجود مستقلی ندارد، تعیین وجودی ندارد، ما عدو من العوالم نشمردن عرف آن را، یعنی عالم معانی را از عوالم موجوده. پس عالمیتش انما یه بل اعتبار، فقط اگر عالم تعیین ثانی رو عالم معانی میگه به اعتباره، اعتباری فقط، ولی حقیقتا عالم به تعیین وجودی اطلاق میشود و عالم معانی تعیین وجودی نداره، تغایر داره بازاد اما تعیین وجودی نداره. خب این عالم ارباب. ثم عالم المثال، سپس بعد از عالم ماده عالم ارباب عالم مثاله، لظهور المعانی فیه به صور الاشکال، چون معانی در عالم مثال ظاهر میشد به صور اشکال، یعنی صور برزخی، نه جسم برزخی، نه جسم مادی، چون شما صورت داره، آره شکل داره ولی ماده نداره، بزن اون صورت هایی که شما تو عالم خواب میبینی. و ذالک معنا زائد حصل به ضرب آخر من ترجیح، این معنای زائدی است که حاصل میشد بسیار یه نوع دیگر از ترکیب، یه ترکیب دیگه پیدا شد. ترکیب در چیز در عالم ارواح هم ترکیب بود، ترکیب وجود و ماهیه، اما در اینجا یه ترکیب دیگری هم پیدا میشود، طول داره، عرض داره، عمق داره، رنگ داره، خود شکل داره اما ماده نداره. ثم عالم الاجسام به عروض هازا کلو معله قیت تمکن و شغلی للحیز، عالم اجسام هم ترکیب وجود و ماهیت رو داره، درست همه اینا رو داره، ترکیب از وجود و ماهیت داره، ترکیب طول و عرض و عمق و رنگ و اینا داره، و یه ترکیب دیگه هم داره، ترکیب از ماده و صورت هست و ترکیب از مکان و عرض کنم فضا و اینا، و ترکیب از مثلا عناصر جدول مندلیف، همینا هستن که اشیاء عالم ماده رو می‌سازن. لوقی التمکن و شغلی للحیز، حیز فضا میگیره، مکان میگیره. و هازا انحل غایه فی ترکیب، این دیگه خلاصه نهایت ترین از کنم غایتیست در ترکیب، یعنی دیگه بیشترین ترکیب در این عالم اجسام است و به این تم ظهور وجود، دیگه با این عالم اجسام ظهور وجود تمام میشه. از لا مرتبه فی ظهور اشد من بحث، چون ما مرتبه شدیدتر در ظهور از بحثان نداریم. نه ظهور به لحاظ در واقع این که بر همه ظاهره، بر از یه حیث ظهور وجودی اونا بیشتره، از یه حیث ظهور وجودی عالم ماده چون برای همه دیگه ظاهره. ببین مثلا تعین ثانی برای حق ظاهر بوده، برای غیر ظاهر نه. عالم ارواح هم برای حق ظاهر، هم برای غیر ظاهر. این وقتی میشه به عالم ماده دیگه برای همه ظاهره، این توجه دارید، برخلاف تعین اول ثانی که فقط برای حق ظاهر. و ذالک لبلوغی فی الکثرت الامکانیه اقصى النهايه، میفرماید صلاح لان يكون مظهرا للوحده الوجوديه، میفرماید این و ذالک این تو پرانتزه لبلوغی، بیایید تا عرش الرحمن که تم ظهور و لذا و ذالک تم ظهور التجلی الوجودی. این متن دیگه تمام، یا نه ببخشید عذر میخوام، بله بله این باید صلاحه باشه. و ذالک صلاحه، یعنی این عالم مادی که ذکر کردیم به خاطر بلوغش در کثرت امکانیه اقصى النهايه که دیگه بیشترین نهایت در واقع کثرت امکانی رو دارد، صلاحه صلاحیت دارد این عالم اجسام لن یکون مظهرا للوحدت الوجودیه، صلاحیت دارد که مظهر وحدت وجودی باشد. توجه دارید؟ خب این خیلی چیز جالبه، وحدت وجودی هم تیشون آیه چیز داره، وحدت وجودی هم تعبیر شده، هم خیلی مهم نیستی مشکلی پشته. ارز کنم خدمتون چون یه بیشترین کثرت درش هست، خب چرا وقتی بیشترین کثرت امکان رو دارد مظهر وحدت وجودیه؟ بگه از ما جاوزه و حده انعکس ردوی، قاعده است هرچه از عدش تجاوز بکنه عکسش تمام پیدا میکنه. توجه خیلی مردم برن سراغ عبادت و عبادت میرون زده عبادت، خیلی برن سراغ
رهبری و
زده عبادت. آره حالا سه اول آقا امام خامنه‌ای کردن، بعد یه دفعه جان زده انقلاب. توجه داری؟ یعنی اینا یعنی حد عبور میکنن انعکس زده. حالا یه قاعده، یه قاعده حتی عقلی 100% نیست، میگه اینجا عالم ماده چون که اوج کثرت امکانیست خلاصه به یک وحدت وجودی میرسه، بعد به اعتبار همین جرم اول داره میگه فعند ایجاد الجرم اول، جرم اول محدد الجهات و فلک نام بود که قبلا پرسان خدمت در بارش صحبت کردیم و توضیحاتی داریم. عرض کنم خدمت شما به اعتبار این جرم اول و محدد الجاد یا فلک نهم که عرش عظیم است، عرش رحمان است، چون یک وحدتی داره همه فلکیات رو در بر میگیره، لذا این میشه مظهر اون وحدت وجودی به این اعتبار. البته عرش اینجا جرم اول و عرش عظیم یه تفسیره، بعضیا عرش و کرسی رو دو ملک گرفتن، بعضیا مراتب علم الهی گرفتن. حالا هرچی میفرماید که فعند ایجاد الجرم الاول، وقتی جرم اول ایجاد شد فلک نام دهو بده که تم ظهور تجلی الوجودی و کمال ظهور تجلی وجودی تمام میشه و کامل میشه. از هو مقام الاستواء فی الکلام الالهی، چون جرم اول مقام استواء است در آیه قرآن کلام الهی، یعنی آیه قرآن که قبلا توضیحش رو دادیم. و ازا احد و معانی استواء به حسب اللغه، این یکی از معانی استواء به حسب اللغه، نه اینکه آیه قرآن داره که عرض کنم خدمتتون این این آیاتشو ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، یغش اللیل النهار یطلبه حفیفا، ثم استوى على العرش سخر الشمس والقمر، ثم استوى على العرش یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها. این ثم استوى، استوى میگه که در واقع جرم اول این فلک نام که عرش عظیم است، عرش رحمان است، مقام استوا پیدا کرده در آیات قرآن. و این یکی از معانی استوا است به اصل لغت، که وقتی گفته استوا الرجل یعنی انتها نشأ و تم شباب، یعنی نشو ناش به نهایت رسیده، جوانیش تمام شده، کامل شده، بلوغ رسیده، یا عقلش کامل شده. قدیما میگفتن این جوان جاهله، هنوز کامل نشده، جاهله. بعد پخته تر شد، استوا پیدا کرده. فهذه ثلاثه عوالم، ست عالم است. و المرتبه الجلائيه المشتمل على تعيينين المذكورين، تعيينين المذكورين. می‌فهمید این ست عالم که یکیش مرتبه جلائیه مشتمل بر دو تعیین اول ثانی است. فتكون المراتب اینئذن اربعه، مراتب چهار تا شد. و خامس ها چهار تا شد، یعنی یکی شد تعین مرتبه جلایی که تعین اول دومه، یک عالم ارواح، عالم مثال، عالم اجسام، و پنجمش جامعه کل است که مرتبه انسانی است. در عرفان انسان هم انسان عام بحث میشه، هم انسان خاص بحث میشه، که انسان خاص میشه انسان کامل. یعنی اینطور نیست که فقط از انسان کامل بحث میشه، انسان عمومی رو بحث میکنه تا بتونه ازش انسان کامل رو تبیین کنه. یعنی بله بله، انسان به ما و انسان، یعنی در عرفان هم انسان به ما و انسان بحث میشه، در همین فصل آدمی که اولین فصل خصوصه انسان به ما و انسان بحث شده و بعد به انسان کامل پرداخته. و هذه المراتب عین المتعینه هی المسمى بالمجال عندهم، این مراتب که متعین است، مراتب چه ترتب دارن، متعینن چه تعین دارن، نام دیگرشون مجالیه چه جلوه میکنن، عنده یعنی جلوه میکنن، منصات هم میگن یعنی محل ظهور، مطالع هم میگن یعنی محل طلوع، طلوع حق، محل ظهور حق، محل جلوه حق، مجالی محل جلوه حق، منصات محل ظهور حق، مطالع محل طلوع حق. از مطلق المراتب اندام سته، بیره که مطلق مراتب نزد عرفا شش تاست. مطلق مراتب یعنی هم از مراتب متعینه و غیر متعینه، لدخول مرتبه غیب الهویه و لا تعین فی، یعنی اگر مرتبه ذات رو هم اضافه کنیم میشه شش تا، که مرتبه ذات یا مرتبه لا تعینه، مرتبه لا مرتبه است، مجازن بهش میگه. لکن المعتبر ها نا علم و متعین منها، لکن معتبر در اینجا متعین از این مراتب است، یعنی عنوان مرتبه واقعی وقتی گفته شد مربوط مراتب خمس است، همه حضرات خمس که میگن اینا. آقا پس نفس رحمانی چی شد؟ میگه ولی نفس رحمانی از سرایه، ولی نفس رحمانی خبر مقدم، از سرایه مقدر مقدم، ولی نفس رحمانی از سرایه فی هازل مراتب الخمس، نفس رحمانی سرایه داده همه مراتب خمس و ظهور داره به حسب این مراتب خمس، یعنی نفس رحمانی یک امر واحدی است، توجه دارید، که تعین اول و ثانی و ارواح و عالم ارواح، عالم مثال، عالم ماده و انسان کامل رو در بر میگیره. خب بعد از این اجازه بخونیم اینا رو دیگه، چون ساده است، عبارت ها پیچیدگی خاصی نداره. بعد از این وارد یه سری تطبیق هایی میشه. بله؟ بله، چون عالم نفوس، ارواح، عالم نفوس، چون عالم ارواح، عالم عقول و نفوسه، یکم عالم ارواح انسانی قبل از ابدانشون اگر وجودی براشون قائل بشین، معمولا فلاسفه چیز یه توجیهاتی میکنن که به عالم ذر نداریم به معنی واقعیش، ولی اگر بپذیریم بله میتونیم بیتن. یکی از کاری که عرفا انجام میده اینه که بعضی مباحث عرفانی رو تطبیق میدن بر مثلا نه تطبیق میدن بر گاهی اوقات حقایق طبیعی، حقایق الهی، حتی علوم طبیعی، تطبیق اینا خیلی گیر ندید که الان چون رفتی داره، چون دلیلی داره. مثلا ذوقیات تطبیقیه است یا تطبیقیات ذوقیه است، توجه دارید. یکی از اون تطبیقات نه اینجا حضرات خمس رو گفت، میگه حضرات خمس رو میشه به امهات مخارج عروف انسانی هم تطبیق داد. امهات یعنی مخارج اصلی عروف انسان ها پنج تاست، درست؟ امهات مخارج حروف انسانی از کنم پنج تاست. ما وقتی حرف میزنیم اول در باطن قلب ما هست، بعد میاد تو صدر سینه، ثم الحلق حلق، بعد حنک، حنک این تحت الحنک که میگه پس حلق یکم بالا، درست؟ بعدش اسنان، دندان، البته تو فکوک داره شفتان، شفتان بعدش اسنان، تو باشه شیش نمیشه. و یه نظار مراتب نفس، نفس رحمانی، یه شبیه نفس رحمانی که مراتب پنجگانه داشت، یه هم مراتب پنجگانه بود. این یه تطبیق بر یک حقیقت طبیعی. تطبیق دوم، وقد رویه حاضر ترتیب الیجادی فی کلام الهی و کتاب منز از سماوی، میگه رعایت شده، مطرح شده این ترتیب ایجادی در کلام الهی و کتاب منظر سمامی، فان اول مراتبی حرف، ثم کلمه، ثم آیه، ثم سوره و کتاب جامعه. این تطبیق. تطبیق سوم، و اما کتب فیه ایزن من عیس الامهات اربعه، التوراه و الانجیل و زبور و الفرقان و القرآن جامعه ها. قرآن میشه پنجمی، حضرات خم. نه فرقان رو مثلا به عرض کنم خدمت تو شد، بله کتاب حضرت ابراهیم مثلا فرقان رو گرفته؟ نه آقا، چون کتاب تورات کتابه، یعنی کتاب زبور، کتاب فرقان باید کتاب باشه. مگر اینکه بگیم منظور از فرقان همین کتاب مدون است و قرآن کتاب مثلا حقیقی است، حقیقت قرآن باشه، بعد دیگه میشه. و کذالک سایر الموجودات عقلیتا و خارجیه، این مثل تطبیق بعدیه. همچنین سایر موجود عقلیتا و خارجیه، کلیتا و جزئیه، اینا باز حضرات خمس دارن. فان الکلیات العقلی مراتب اربع، کلیات عقلی مراتب چهار است، سوان کان غیر مرتبه، ترتب نداشته باشه، مثل جنس، پس خاص، عرض خاص، عرض عام، این چهار تا، و نوع جامعه ها این پنج تا. او کانت مرتبه یا نه ترتب طولی داشته باشه، غیر مرتبه این در عرض هم، مرتبه یعنی در طول هم، مثل جنس عالی، جنس متوسط، جنس صافر، این سه تا، مفرد یعنی همون فرد خارجی شش تا، چی چهار تا، و نوع جامعه پنج تا. و کذل جزئیات خارجی، جزئیات خارجی هم باز میشه برش تطبیق از آن. فان تبایع الموجوده فی اربع، تبایع موجود در جزئیات خارجی چهار تا است، چهار تا، حرارت، رطوبت، برودت، یبوست. چون میدونید در طبیعت قدیم گفتن چهار عنصر داره، آتش، آب و خاک و چی؟ هوا. هر کدوم از اینا یک کیفیت داره. آتش حرارت، آب رطوبت، خاک یبوست، هوا برودت. اگر این کیفیات با هم ترکیب بشن و اعتدالی درست کنن میشه مزاج. لذا اینجا گفتی که در جزئیات خارجی هم حضرات خمسی هست، فإن التباع موجودت فی چهار تاست که عرض کردم، حرارت، رطوبت، برودت، یبوست، و المزاج خامس ها. و لذالک ان وقع ترکیب تلک التباع علی مقتضى ترتیب وجودی، اگر این تباع چهارگانه، اگر این تباع چهارگانه یه ترکیبی بینشون پیدا شد به مقتضای ترتیب وجودی، یعنی ترتیب وجودی پیدا کنن. مثلا اول حرارت بیاد، این دیگه طبیعیات میگن ترتیب وجود، اول حرارت، بعد رطوبت، بعد برودت، بعد یبوسته. توجه داری؟ یا حالا مثلا ترتیب وجودی عناصر بگی، اول آتش، بعد آب، بعد هوا، بعد خاک. اگر ترتیب وجودی پیدا کنه عناصر یا ترتیب وجودی پیدا کنه تبایع، یکون المزاج معتدلا کاملا فی الامتزاج، مزاج معتدل کامل تقوی پیدا کنه، و الا کنه ناقصا غیر تامل امتزاج، این ترتیب وجودی نباشد ناقصه و امتزاج تام نیست. فان الاولیه فی ذلک ترتیب، اولیت در ترتیب وجودی عبارت از حرارت، بعد رطوبت، بعد برودت، بعد یبوسته. و کل ذالک انما هو سرایت ذات به حسب اسماء اربعه الاول، چون اسماء اربعه اول سرایت کرده، یعنی ظهور ذات در این کیفیات اربعه به حسب اسماء اربعه اول بوده. اسماء اربعه اول چی بود؟ علم، وجود، نور، شهود. یا حالا اسماء اربعه دیگه هم ذکر کرده، اون چهار تا اسمی که قبلا داشتیم. یعنی میگه ببینید وقتی شما حضرات خمس رو پذیرفتید، یعنی خدای سبحان با اسماء ظهور پیدا میکنه حتی در این کیفیات اربعه، یعنی ذات ظهور کرده در این کیفیات اربعه با اسماء اولش که علم و وجود و نور شد. بله یه وحدتی، یه توحیدی. ولی از کنم یه خب هیچ کدوم برهانی نه زور کرد. و ها هنا اسرار جلیلت المعنى، اینجا اسراری هست که معانی جلیله. و نکتون عزیزت الجد، نکته هاییست که فائدهش عزیزه، نفوذ ناپذیره. ولی سواز الکتاب موضع تفصیلا، کتاب جاش نیست اینا مفصل بحث کنیم. خیلی هم گیر ندید فردا گفته طبیعت به هم خورده کنه تو خیال. لکن او معنا الا بعض منها علل اجمال، لکن به بعضی از اینا اشاره کردیم اجمال. تأمل فیا تتل علا بعض آخر، در اینا تأمل کنید بعضی دیگه هم برات آشکار میشه انشاءالله تعالی ای خدا با. ثم ان لکل عالم، آخرین مطلبش در باید تعینات استجلایی این هست که میگه ثم ان لکل عالم من هازن عوالم تفاصیل، تفاصیل و به حسب جزئیات مراتبه و نسبه احکامی بعضا الابه. میگه برای هر یک از این عوالم سگانه تفاصیلی هست به حسب جزئیاته، تفاصیل هست به حسب جزئیاته، جزئیات مراتبش. مثلا عالم عقل هم خب عقل اول داره، عقل دوم، عقل سوم، ده تا عقول طولی، عقول عرضی، جزئیاتی داره، مراتب جزئی دارن، احکام خاصی دارن. برای حکمی که عقل اول داره عقل دوم نداره، حکمی که عقل دوم داره عقل سوم نداره. عالم مثال هم همینطور مراتب داره، عالم ماده هم مراتب جزئیه دارن، اینا خیلی فرق داره. مثلا برای آتش یه حکمی داره، آب یه حکمی داره، یا بوسد یه ویژگیه، برای مثلا خاک حرارت یه ویژگی است برای آتش، و نسب احکام که بعضی به بعض دیگر نسبت های احکام بعض. مثلا عقل اول با دوم یه نسبت حکمی بینشون هست، عقل دوم با سوم یه نسبت حکمی بینشون هست. مثال میزنم، مثلا عالم ارواح، مثلا فإن لها مرتبة العقول المجرده و النفوس الفلکه و ارواح البشریه، همه اینا میشن عالم ارواح. ولی کل منازل مراتب، مراتب و جزئیه. مثلا فرض کنید عقول مجرده خوب یا حکمی دارد، نفوس فلکه حکمی دارد، ارواح بشریه حکمی دارد، ولها تفاصیل و احکام خاصه، تفاصیلی دارن، احکام خاصی دارن. همچنین عالم مثال، عالم اجسام، برای وقتی شما بگید عالم اجسام توجه دارید، خب عالم اجسام افلاک رو میگیره، ستارگان رو میگیره، سیارات رو میگیره، زمین رو میگیره. لکن المتکبر بیان هازا کله انما حکمت طبیعی، اون دانشی که متکبر بیان اینا است عرفان نیست، حکمت طبیعی است که جزئیات عالم ماده و عناصر اربعه رو بحث میکنه. و ما قبل این حکمت طبیعیه، ما قبل حکمت طبیعیه یعنی متافیزیک، که گاهی متافیزیک ما بعد طبیعه، ما قبل طبیعه میگن، که احکام مربوط به مراتب عقول و مثال در اونجا گفته میشه. در واقع شما یه حکمت طبیعی داری که تفاصیل جزئیات عالم ماده رو بحث میکنه، یه فلسفه اولا دارید که تفاصیل و جزئیات عرض کنم خدمتون عالم مثال و عالم عقول رو بحث میکنه. فلازا احال المسند کلام فیا علیه ما، مسند کلام رو در این اون احاله کرده بر این حکمت طبیعی و ما قبله. دیگه اینجا به تفصیل وارد بحث نشده. رضا خود مصنف هم گفت که تلخیص های جبر برای فی کل موزه قد اشبعن القول فی ها فی کتبن معامله فی صناعت حکمت، خودش هم گفت مصنف. و صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین.